جناب آقای یازرلو، سخنگوی محترم سازمان هواپیمایی کشوری، سلام عرض میکنم خدمت شما. خیلی خوش آمدید به بازار تهران.
سلام جناب آقای امیدی عزیز، منم خدمت جناب عالی و همه شنوندگان عزیز و محترم برنامه خوب بازار تهران از شبکه رادیوی تهران سلام و روز بخیر عرض میکنم.
ارادتمندم، خیلی ممنونم که همراه ما هستید. ابتدا بریم سراغ موضوعی که خبرش اخیراً منتشر شده، البته شاید مستقیماً با شما مرتبط نباشه ولی حتما میتونید اطلاع رسانی کنید، در خصوص عوارض تازه‌ای که وضع شده. 10 یورو اعلام شد که مسافران برای پروازهای خارجی باید عوارض پرداخت کنن. ماجرا از چه قراره آقای یازرلو؟
خواهش میکنم جناب آقای امیدی، با توجه به قانون توسعه پیشرفت پنجم کشور که خب اشاره داره به موضوع تأمین منابع مالی طرح‌های توسعه فرودگاه‌ها، زیرساخت فرودگاه‌ها و خدمات مربوط به مسافران بخش هوایی، این موضوع در واقع به عنوان تکلیف به شرکت‌های هواپیمایی اعلام شده که برای هر نفر در پروازهای خارجی 10 یورو روی بلیتشون در واقع محاسبه بشه و این پول در واقع یا این مبلغی که در واقع به عنوان منابع مالی ازش یاد میبریم به خزانه در واقع عودت داده میشه، از طریق خزانه برای توسعه فرودگاه های کشور لحاظ میشه. با توجه به اینکه خب ما میدونیم که چند نوع فرودگاه داریم، فرودگاه‌های بین‌المللی یا مرز هوایی که پروازهای بین‌المللی دارن، بسته به تعداد پروازهایی که انجام میدن و مسافرانی که پذیرش میکنن، این 10 یورو در واقع به صورت قانونی از محل خزانه تحت عنوان تأمین منابع مالی در اختیار در واقع فرودگاه های هدف قرار میگیره تا در واقع خدمات بهتری رو برای مسافران عزیز لحاظ بکنن. با توجه به اینکه آیه امیدی از اول سپتامبر هم فکر کنم 11 شهریور ما این موضوع به شرکت ها ابلاغ شده که اعمال بکنن و این 10 یورو بر روی بلیت محاسبه خواهد شد.
آها، تصمیمم فکر کنم سال گذشته مجلس گرفت، خبرش حالا دارم الان مرور میکنم، 29 آبان 402 مجلس چنین قانون رو تصویب کرده.
هفتم توسعه هست. بله. برنامه هفتم.
بعد این مرسومه در کشورهای دیگه این مدل توسعه فرودگاه ها؟
ببینید، در حال یه بخش عمده ای از درآمدهای فرودگاه ها از پروازهای عبوریه در همه جای دنیا.
بله.
خب بعضی از دولت ها که در همسایگی ما هستن بخش هوایی رو با تزریق مالی بسیار گسترده سنگین و هنگفت حمایت میکنن.
بله.
تا چرخ بزرگتری به اسم چرخ توریسم در واقع به گردش در بیاد. بخش سیاست های دولت ها بله این حمایت ها در واقع شکل میگیره. در کشور ما هم با توجه به در واقع وظایف قانونی که قانون و در واقع این الان قانون رو فکر کنم من میتونم رفرنس هم بدم که روی مرکز سایت مرکز پژوهش‌های مجلس هم شنوندگان عزیز ببینن که در واقع کمک میکنه به توسعه فرودگاه‌ها و سازمان هم در واقع به عنوان مجری قانون در چارچوب قانون که تعریف شده این وظایف رو داره ابلاغ میکنه و انجام میده.
پس مرسوم نیست، ما چون دولت سرمایه گذاری نکرده نماینده فکر کردن که
از من چیزی نگفتم. نه آقای امیدی، ببینید ما در واقع مکلف هستیم در دایره و اختیارات قانونی به قانون مراجعه بکنیم و اون رو عمل بکنیم. بحث مرسوم بودنش نیست. عرض کردم به عنوان مثال یه کشوری به خاطر اینکه توسعه صنعت بزرگتری به اسم توریسم مد نظرشه.
بله.
بخش هوایی رو تزریق مالی میکنه. ما هم
خب چطوری تزریق مالی میکنه؟
ببینید من اسم نمیبرم از اون کشور، اما یه کشوری رو شما در همسایگی خودمون در نظر بگیرید، 4-5 ایرلاین داره. ایرلاین اصلی این کشور در واقع در بعضی از پروازها و روتهای هوایی شاید توجیه مالی نداشته باشه.
بله.
به خاطر تعداد کم مسافر یا اینکه اون مسیر خیلی استقبال نمیشه، اما دولت در واقع شرکت هواپیمایی ملی رو موظف کرده که در اون روتا و در اون مسیرهای پروازی پرواز بگذاره، مسافر ببره، گردشگر ببره، تا اینکه در کنار حتی شاید بعضی از پروازها زیانده هم باشه، اما دولت این زیان رو از یه جای دیگه تأمین میکنه برای اون ایرلاین. چرا؟ چون مقصد بزرگتر و هدف بزرگتر جذب گردشگره و در طول سال شما میبینید که به نسبت 10 سال گذشته این کشورها به خاطر توسعه صنعت توریسمشون خب بخش هواییشون رو هم توسعه دادن، لزوماً هم در خیلی از مسیرها شاید توجیه مالی نداشته باشه، اما اون رو فدای در واقع گردش چرخ عظیم صنعت میکنن. ما البته در کشور جناب آقای امیدی خب الان فرودگاه‌های مرز هوایی داریم که خب یه تفاوت‌های جزئی با فرودگاه‌های بین‌المللی دارن. ما الان از فرودگاه‌های بین‌المللیمون پروازهای دائمی داریم. در مسیرهای مرز هوایی خب بسته به مناسبت‌ها یا در بعضی از موسم‌ها در واقع ما پرواز رو اونجا داریم. این در واقع کمک میکنه تا فرودگاه‌های بین‌المللی رونق بهتری بگیرن، توسعه بهتری اتفاق بیفته، مضافر این که همه اینا زیر چتر خدمت و در واقع تأمین شرایط بهتر با کیفیت بالاتر برای مسافران و مردم عزیز انشاءالله رقم خواهد خورد.
بله آقای یازالو، عرض این بود که با سرمایه گذاری که کسی مشکلی نداره، یعنی اینکه حالا کشور دیگه هم این کارو میکنن کاملا منطقیه، در نهایت میتونه به صنعت گردشگریشون کمک بکنه، کمان که این اتفاق افتاده در بسیاری از کشورها. منتها اینکه تأمین سرمایه چطور صورت بگیره، عرضم این بود، فکر میکنم الان فقط در ایران داره این اتفاق میفته که گفتیم خب میایم از مردم میگیریم، هر کی خواست پرواز خارجی سرمایه 10 یورو بده، بعد اینو میبریم برای توسعه فرودگاه‌ها. البته متوجهم که شما این قانون رو تصویب نکردید، شما فقط مجری هستید، ولی خود قانونه به نظرم یه مقداری تأمل برانگیزه و جای سوال داره، در شرایطی که همه ما میدونیم کشور ما از نظر جغرافیایی در منطقه‌ای واقع شده که به قول شما از همون پروازهای عبوری خارجی ما میتونستیم کلی درآمد کسب بکنیم و کاش این توسعه پیدا میکرد.
یه سایه سختی در روی صنعت و بعضی از خیلی صنایع دیگه در کشور وجود داره، خصوصا حالا صنعت هوانوردی یک صنعت بسیار شکننده آسیب‌پذیر میتونه باشه بس تحریم ها.
متاسفانه
خب تحریم ها در سالهای گذشته آسیب بسیار جدی هم بخش فرودگاهی هم به بخش توسعه ناوگان وارد کرده. ما در ماهای گذشته در سالهای گذشته تلاش کردیم که این دو بخش رو در واقع توسعه بدیم، اما واقعا موضوع تحریم ها موضوعی که به راحتی نمیشه از کنارش گذاشت.
بنابراین
اینکه در حال اسناد بالادستی کشور ما رو در واقع ملزم میکنه به این که چارچوب قوانین رو تعریف بکنیم و بعد از تعریف هم ابلاغ بکنیم و بعد هم نظارت.
متشکرم. این که یورویی هم تعیین کردن دوستان باز جالبه، وقتی میخوان از مردم پولی بگیرن به یورو خوب میگیرن، ولی وقتی میخوان پولی پرداخت بکنن همه چیز ریالیه. اینم حالا باز جای بحث داره، امیدوارم ما بتونیم با نمایندگان مجلس در آینده راجبش حرف بزنیم. وقتی پول ملی ما ریال هست چرا این عوارض، حالا اینکه چرا میگیرن بماند چرا به یورو میگیرن هم باز خودش بحث دیگه است. آقای یازالو، یه موضوع دیگه که خیلی راجبش صحبت شد در ماه‌های اخیر بحث آزادسازی قیمت بلیت هواپیما بود، ظاهراً باش موافقت نشد در وزارت راه و شهرسازی، آیا تغییری خواهیم داشت یا روند همونیه که بود فعلا؟
ببینید با توجه به رأی هیئت محترم عمومی دیوان عدالت اداری پس از اون مناقشه‌هایی که بود به وجود اومد، خب اون هم زیر برنامه پنجم توسعه هفته‌های امیدی.
بله.
مستحضری که در واقع تو برنامه پنجم توسعه وزارت راه و شهرسازی سازمان هواپیمایی کشوری یا اصلا به طور کلی دولت از مقوله نرخ گذاری و تعیین نرخ در واقع کنار گذاشته شده و این موضوع رو سپردن به خود ایرلاین ها که بر اساس عرضه و تقاضا و رقابتی که در بازار وجود داره بیاید هواپیما رو تعیین بکنن.
بله.
منتها ما بعد از یه مناقشه ای که در واقع وجود داشت، الان خود شرکت های هواپیمایی و انجمن شرکت ها در کنار شورای عالی هواپیمایی کشوری و سازمان هواپیمایی کشوری به این جنبندی رسیدن که شرکت ها و انجمن شرکت ها قیمت رو در واقع مشخص بکنه و بر اساس نیاز عرضه و تقاضا در واقع قیمت رو تعیین بکنه. یه جاهایی مثلا تو های سیزن شاید قیمت خیلی بالا باشه،
بله،
اما تو لو سیزن ها خب قیمت میتونه مثلا به قیمت نزدیک مثلا 600 هزار تومان 700 هزار تومان برسه.
خب
این رو با توجه به اینکه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در واقع محدودیت های رو تو بحث قیمت گذاری برای دولت و سازمان هواپیمایی کشوری و وزارت راه و شهرسازی اعمال کرد، در حال ما تا حدودی از موضوع نرخ گذاری و تعیین نرخ مثل سالهای گذشته که نرخنامه رو بر روی سایت سازمان می‌ذاشتیم در واقع محدودیت داریم و نمی‌تونیم چنین کاری بکنیم. اما با توجه به روندی که در واقع و فرایندی که من بررسی کردم از چند ماه گذشته، این به عنوان یک رویه انتخاب شده و کماکان هم قیمت گذاری بر اساس تعرفه اینه که انجمن شرکت های هواپیمایی در واقع برمی سایت خودش با هماهنگی البته سازمان و شرکت ها بله. اعلام میکنه.
ممکنه که به زودی تغییر کنه این وضعیت، چون خود آقای بسپاش هم میدونم که مخالف بود، حالا باید ببینیم وزیر جدید نظرشون چیه قاعدتا.
ببینید قانون در اینجا اگر باز میخواییم رجوع بکنیم به قانون بنزین برنامه پنجم توسعه که از اون موقع این موضوع رو در توسعه صنعت هوانوردی لازم دونسته، خب قاعدتا رأی دیوان عدالت اداری اگر پابرجا بمونه نه ولی باز ببینیم که در سطوح بالا چه تصمیم میگیرن. خب احتمال داره یه تصمیمی در سطوح بالا گرفته بشه و این در واقع ترازی که بعضی از دوستان میگن ناترازیه رو در واقع به یک ثباتی برسونه. بله از نگاه رسانه ها و مردم خب شد تو بعضی از زمان ها این قیمت ها خیلی بالا به نظر میرسه، کما اینکه در زمانی که سازمان هواپیمایی کشوری به عنوان متولی قیمت ها رو تعیین میکرد خب قیمت ها خیلی در واقع راحت بود برای مردم و قابل دسترسی بود برای یک خانواده مثلا چهار نفره.
بله.
منتها قیمت ها که تغییر کرد خب در واقع گلایه هم زیاد بود. البته این در یک فضای زمانی و یک پروسه زمانی چند ساله میتونه به یک ثبات رفتاری و یک الگوی رفتاری بیانجامد.
بله.
آقای امیدی، اما خب ابتدای این موضوع و من باز این رو منوط میکنم به تصمیم بزرگان و در واقع عزیزان که ببینیم اونها در واقع ولی
درست.
اون چیزی که الان در واقع فرایند رو تعریف میکنه تعیین قیمت از سوی خود شرکت های هواپیمایی و در واقع انجمن شرکت های هواپیمایی است که البته خب با هماهنگی با شورای هواپیمایی و سازمان هواپیمایی کشوری داره اتفاق.
خیلی متشکرم. همونطور که شما اشاره کردید این دست تغییرات به نظر میرسه که بعد آهسته و پیوسته و همراه با توسعه وضع عمومی کشور و جیب مردم باشه تا عموم مردم در رنج قرار نگیرن. سپاسگزارم آقای یازرلوی عزیز، سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری. خدا نگهدارتون.